ایمان اعتقاد از روی معرفت دارای اثر است. به چیزی که انسان ایمان پیدا می کند ابتداعا نسبت به اون موضوع و متعلق ایمان علم پیدا می کند، آگاهی پیدا می کند، معرفت پیدا می کند و بعد از علم و آگاهی و معرفت حالت پذیرش در خودش میبینه، حالت قبول در خودش میبینه، به تعبیر دیگر باورش میاد و جان خودش رو، قلب خودش رو با اون گره میزنه، دارای عقیده میشه، تصدیق میکنه و بعد از قبول اون آگاهی اون علم به این قبول حالتی جذبه‌ای شوقی عشقی در دل ایجاد میکنه و اون حالت اون شوق اون عشق انسان رو به حرکت و عمل در راستای لوازم اون عقیده وادار کنند. این چهار مرحله که علم و معرفت، قبول و باور، تصدیق قلبی، آرامش دل و پیدا شدن شوق و جذبه و حالات روحی و سپس در عمل نشون دادن آثار اون عقیده، این مجموعه ایمان هم اون چی که در قدم اول و دوم ذکر می شود در مراتب ایمان ریشه و فاقه ایمان هم که اگر علم و معرفت نباشد یا علم و معرفت باشد ولی جهود انکار عدم پذیرش باشه، گاهی انسان با عقل خودش به چیزی داره جنگ داره، چیزهایی را عقل انسان میگه و ولی دل همراهی نمی کنه، عقیده همراهی نمی کنه. خیلی چیزا از روی علم می داند برای شما ضرر است، اما با اینکه از نظر فرمون علمی اثبات می کند مضره، کششی ندارد که از اون خریدی بکنه. علارغم علمش به ضرر خودش اقدام میکنه، قیام میکنه، علم دارد ولی ایمان ندارد، ولی باور و قبول قلبی ندارد. هم علم و معرفت از پایه های ایمان هست و هم قبول قلبی و تصدیق درونی و باور روحی از پایه های اساسی ایمان هست. که اگر کسی این دو جهت رو نداشت و رو که حالی براش پیش بیاد، مقطعی از یک کسی خوشش بیاد یا از یک چیزی خوشش بیاد و تظاهر رو اون هم بکنه، در عمل هم اون چرا که یک مؤمن انجام میده اون هم انجام بده، این ایمان واقعی نیست، این نفاق هست. اما اگر اون دوتای اولی رو کسی دارد، علم دارد، معرفت دارد، یقین دارد و علاوه بر یقین باور و قبول درونی دارد، این دو مسئله رو داره، در عمل گاه یادش میره، حافظ میشه، فراموش میکنه، ازا بر وقت علمش عمل نمی کنه، بر وقت باور قلبیش عمل نمی کنه، که این فسق عملی ممکنه باشه، ظلم عملی ممکنه باشه، یا چیزی رو که لازمه ایمان بود عمل نمی کنه، نه روی انان و عدم باور عمل نمی کنه، نه بی‌توجهی، غفلت، نسیان درش آرز میشه، اینجوری میشه. این منافق نیست، مؤمن هست ولی نه مؤمن کامل، ایمان کامل ندارد. ما و ائمه علیهم السلام عرض میکنیم شما ابواب ایمان هستید. اگر کسی بخواد ایمان داشته باشه، یعنی نسبت به چیزهایی که باید به اون چیزها اعتقاد پیدا کنند، خدا، فرشتگان، قیامت، ثواب، عقاب، مراحل برزخی، بهشت، جهنم و کتب آسمانی، این چیزها بخواد علم پیدا کنه، معرفت پیدا کنه، کسی خدا رو به وحدانیت بشناسه، خدا رو شبیه خودش ندانه، نظیری برای خدا فرض نکنه، از چی باید بگیره؟ این معارف حق رو، معارف توحیدی رو، چه کسی معرفت کامل دارد که میتواند در بسته معرفت رو به روی ما باز کنند؟ تنها و تنها امامان هستند که خدا را اون گونه که باید یک انسان بشناسد شناختند و جز اونها در مورد خدا یا تعطیل کردن معرفت را و یا اینکه تشبیه کشیده شدن، برای خدا جلد قائل شدن، برای خدا حرکت قائل شدن، برای خدا فرزند قائل شدن، برای خدا اون که لازمه دفعانیت یک موجود است اعتقاد پیدا کردن، اونی که قل هو الله احد رو درد می کنن، الله الصمد رو درد می کنن، لیسه کمثله شیئا رو درک میکنن، اون وجود نازنین معصومین علیه السلام هست. لذا خداشناسی رو ما جز از طریق اهل بیت امکان ندارد. نسبت به قیامت، عقل قیامت رو در کلیتش تعیین میکنن، ولی از جزئیات قیامت که هرگز خبری عقل نمیدهد. عقل از چیزی که حس او خبر میدهد نتیجه ایسی کلی بگیرد، اما از چیزی که احساس نسبت اونجا راه ندارد، عقل نسبت اونجا راه ندارد. لذا نسبت به زندگی بعد از مرگ که یک مؤمن قطعا باید ایمان داشته باشد و اگر کسی شکی تردیدی در حقانیت موت، در حقانیت برزخ، در حقانیت قیامت، در حقانیت حساب، فراق، میزان
در تکانیت از اعمال و خداوند متعال در تکانیت جهنم و بهشت اگر کمترین تردیدی داشته باشد این مسلمان نیست. مسلمان و مؤمن کسی است که در مواضع اعتقادی شک و تردید راه ندارد. اونی که هم خدا را شناخته و هم میتواند بشناساند، اثبات کند، برهان اقامه کند، اونی که هم قیامت رو شناخته بلکه خود از اون عالم آمده و الان هم چشم بازی دارد، پرده ها جلو و دیدشون نسبت به عالم بعد از من نمی پوشاند، امامان هستند، هم خود قیامت را دیدن، قیامت که نیامده ببینن، بله اونها فوق زمانن، در لازمان الان هم بهشت و جهنم موجوده، نه بعد هم خلق میشه، الان خدای منان آفریده، لذا در حدیث معراجیه پیامبر اکرم حالات دوزخیان رو، حالات بهشتیان رو، نحوه حساب خلائق رو خبر میدهد، کی رو دیدن، کدوم سن، چجور حساب میدادن، چگونه آویزان بودن، چگونه خبر داده از جزئیات مسائلی که بعد از من ماها خواهیم دید. اونها در یک دعایی همونه که خود خدا را هیچ مسئله مانع از علم و نسبت به آیندگان دوردست، آینده های دوردست نیست. ائمه ما قیامت را میبینند، ائمه ما جهنم را میبینند، ائمه ما بهشت را میبینند، هم میبینند و یافتند و هم اثبات میکنند. در مسائل دیگر ایمان هم اونها هستند که حقیقت روح رو شناختند و اون چرا که لازمه روح هست که ایمان جزء لوازم روح و باطن انسان است، خوراک روح رو متناسب با روحیه هر کسی اراده می کنند. پس ابواب ایمان یکی از این جهت که منهای اونها انسان نمی تونه خدا رو بشناسه، نمی تونه عوالم بعد از مرگ رو بشناسه، نمی تونه با فرشته ها آشنا بشه، با عالم ماورای طبیعت اصولا جز از طریق وساطت و بیان اهل بیت عصمت و طهارت ما راه شخصی نداریم. اونا باید بیان در معرفت رو برای ما باز بکنن و خودشون باب معرفت بشن. ما با دیدن اونها به حوزه معرفت الله و به حوزه معرفت المعاد و معرفت طریق و معرفت النفس وارد بشیم. ایمان هم شناخت روح و خود رو لازم دارد و هم شناخت خدا و اون چی که در مسیر حرکت به اون خواهیم رسید. اینا از این جهت ابواب ایمان هست. رضا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند پیامبر اکرم در موقع وفاتشون و مرگشون علمنی الف باب من العلم، هزار در از ابواب علم را به روی من گشود که از هر دری هم هزار در باز شد. یعنی میلیون ها معرفت پیامبر اکرم به من سپردن، کلیده ها را به دست من دادن. هر کسی با دنیای معرفت خواهد آشنا بشود بازش امیرالمومنین هم در حدیث متواتر نبوی هم که شیعه و سنی همه قبول دارن، انا مدینه العلم و علیون بابا با. من شهر علمم. در یک حدیث دیگر برمون انا مدینه الحکمه و هی الجنه و علیون بابا با. من شهر حکمتم، من شهر دانشم که حکمت همون بهشت است. من شهر بهشتم، من خود بهشتم و علیون بابا با. علی باب جنت است. هر کسی بخواد به بهشت رسالت، به بهشت نبوت، به بهشت دین وارد بشود جز از مسیر امیرالمومنین راه دیگری نیست، چون کسی اونقدر احاطه نداره. اونی که کشور ایمان رو مرزبانی میکنه و به همه مرزهاش احاطه دارد امیرالمومنین و امامان معصوم ما سلام الله علیهم اجمعین هست. هم به همه بشریت احاطه دارد، به همه جانها احاطه دارد و هم اون که خوراک جان است اونها میشناسن. خوراک جان ما ایمانه، کسی هم باید جان رو بشناسد، تا کسی بدن رو نشناسد با هورمون‌های بدن آشنا نباشد نمیتواند بگوید که بدن به چه ویتامین‌هایی، به چه موادی، به چه عناصری نیاز داره. باید بدن رو شناخته باشه تا نیازهای بدن، خوراک بدن رو در یک جدولی ارائه بکنن. آی مردم، شما که میخواید زنده بمانید بدنتون این چیزها رو لازم داره. تا کسی روح رو نشناسد نمیداند خوراک روح چیه. اونی که روح رو میشناسد، روح از امر خدا، خود روح من امر ربی، روح از امر خدا. چه کسی امر خدا رو میشناسد؟ اولو الامر میشناسن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اون از عالم امر خبر داره، روح از عالم امره. لذا خوراک روح هم که ایمان هست با متعلقات ایمان رو خود اونها میشناسن. از این جهت ابواب ایمان هست. پس در بعد معرفتی، در بعد شناختی، در بعد آگاهی، آگاهی از صفات جلال و جمال خدا، آگاهی از وحدانیت پروردگار عالمیان، منهای راهنمایی ائمه علیهم السلام برای ما که هیچ وجه میسور و مقدور نیست. آگاهی به قیامت هم چنین است، اما تنها این نیست، مگر انسان با آگاهی مؤمن میشود. گرایش، جذبه، این که یک امر اضافی، یک امر ثبوتی در وجود انسان رو کامل میکنه، یه نقصی از انسان به کمال میرسد. کمال انسان به ایمان انسانه. این یه امر وجودیه، یه امر که ما نداشتیم بهمون میدن. اون رو که مهمتر از مرحله بینش هست، مرحله آگاهی هست، مرحله معرفت هست، اون مرحله گرایش و جذبه. ائمه علیهم السلام چون خود عینیت ایمانه، هر کسی کمال اینها رو تماشا میکنه دل به عکسی میدهد که در آینه وجود اینها میبینند. در آینه وجود امیرالمومنین زیبایی های الوهیت نهفته است. انسان خدایی خدا رو در وجود امامان میتواند ببینند اگر اهل بصیرت باشد و بخواد پرده رو کنار بزنند و وجود خودشون رو بسان آینه به مردمشون بدن. اینا آینه تمام نما هستند. تا انسان زیبایی رو نبیند با بسر زیبایی علاقه دارد ببینه، اما وقتی اون جمال محض رو میبینه دیگه بیقرار میشه. دیدن جمال انسان را بیتاب میکنه، نه بسر جمال انسان رو بیتاب میکنه. خدا رو ما بسر میکنن، بسرشون هم درسته چون مخبت هستن. سبحان الله هم یصفون الا عباد الله المخلصین. چون عباد مخلص خدا هستن، هر چی در مورد خدا بگویند درست گفتن، چون دیدن، چون یافتن، با تمام وجود رسیدن. اون چی میگویند درست میگویند. ولی گفتن با دیدن خیلی فرق دارد، وعده کردن با چشیدن خیلی فرق دارد. غذاهای لذیذ رو برای شما توصیف بکنن، تا غذای لذیذ رو خوردتون ندن برای شما مزه نمی کنه. که شما الان نماز شب خیلی دوست دارید نماز شب بکنید، شما عبادت خدا رو خیلی دوست دارید، به خصوص الان دیگه ماه رجب است و ماه عبادت است، ماه مناجات است، ماه ارتباط با خدا، ماه جبران کسبی ها، ماه ارتباط و تجدید ارتباط با خدا. و طبق بیان معصوم سلام الله علیه، بر اساس نقل مرحوم خانم جواد آقای ملکی تبریزی صاحب اون کرامات و مکاشفات و مشاهدات، اون بزرگواری که در شبها فرشته میاد دیدارش میکنه، آمادش میکنه برای نماز شب، اون بزرگواری که خدا شبها انتظارش رو میکشه و اگر بنا بشود تأخیر بشود مأمور میفرستد بیاد دوست دارم یا با من حرف بزن، این بزرگوار در این کتاب شریف المراقبات نقل میکنند. نبی اکرم فرمودند ماه رجب که وارد میشه، یک ملکی به نام داعی در آسمان هفتم بندگان خدا را ندا میکنند، میفرماید طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، یقول الله تبارک و تعالی انا جلیس و من ذکرنی، انا مطیع و من اطاعنی، ملک شبهای رجب تا صبح ندا می کنن جا می نمن قافله داره میره، شما در خواب نمانید که جا بمانید. قافله دل به سوی خدا حرکت می کنن. شما جز عقبنده ها و بامنده ها نشید، شما هم برخیزید. تو بالب را شدید خوشا به حال اهل بیت. ذکر مال قلب هست، مال جان هست. تو بالب را شدید خوشا به حال اهل بیت. تو بالب طائعین، خوشا به حال کسی که گوش به حرف خدا میده. خدا میگه بیا، اونم میگه لبیک آمدن. تو بالب طائعین، طائع کسی که لبیک خدا میگوید، حرف خدا را جواب میدهد، دعوت خدا را قبول میکند. خدا داره دعوتتون میکنه، فرصت خوبیه. هر پس گل نمیاره، پس بهار گل میاره. این رجب و شعبان و رمضان سه ماه یک فصل است. بهار بندگان خدا، بهار بندگی، عطر بندگی در این ماه به آسمان بالا میرود و بندگان خاص خدا ریاحین ایمان را میچینند. نسیم حیات بخش عبودیت خدا را در جانهاشون احساس میکنند. به پا میخیزند. طلبه ها در این ماه رجب اعتکاف داشتن در مسجد امام قم. و شما عزیزان هم که طلبه اید، جوانهای طالب علم، دانشجوی و همدلله دایی امام زمان بر سرتونه، الحمدلله سر سفره شهدا قلبتون زلاله، نکنه شما عقب بمانید. ماه رجب غنیمت بدارید، هم روزه های ماه رجب را و هم شب های ماه رجب را. اونی که در ایمان مؤمن مهم است، نه اطمینان علمی، که اطمینان علمی رو به خیلی ها میشه داد. در هر کلاس معارفی اگر استاد استاد ماهری باشد، فرمان های فلسفی رو درست بلد باشد، مطمئن خودش رو درست ارزیابی کرده باشد، مثل اصول ریاضی دو 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 چارتا می کند که خدا وجود دارد، پیغمبر وجود دارد، قیامت حق است. جناب ابراهیم هم برای نمرود اثبات کرد، فبه جنبدی کفر نمرود مبهود شد. از نظر علمی که شبه برش باقی نمون، که شک ارتباطی به علم نداره، شک بیماریه. اونی که ایمان نداره به علم نداره، نه مریض است. تردید و شک در مسائل اعتقادی عامل روانی دارد، عامل علمی ندارد. کسی از روی جهالت منکر خدا نیست. افالله شک کن، فاطر السماوات والارض، در خدا که جای تردید نیست. مسئله مسئله علمی نیست، مسئله مسئله روحیه، مسئله روانیه. کون طبیبی که دست به دل انسان بگذارد و بیماری تزدیگ رو در مسئله نجاست و طهارت آدم های وقتواسی رو دیدی مسئله میداند. مقلد مرجع تقلیده، میداند که در رساله ها نوشتن با دو بار آب ریختن دست پاک میشود. اگر متنجس شده باشد با دو بار آب ریختن پاک میشود. اما مسئله علم نیست که این فتوا رو میدانم، علم هم دارد، ولی ده بارم که آب میریزه هنوزم یقین پیدا نمی کنه که پاک شده است. تمام تردیدها در زندگی یک نوع وسوسه، یک نوع بیماریه، یک نوع حالت روانیه. و کسانی که گرفتار حب دنیا شدن، این عامل بیماری می شود که شک در خدا پیدا میکنه، شک در قیامت پیدا میکنه. کسانی بودن قیامت رو می دیدن، این حالا تازه سوال میکنه که آیا قیامت حق است یا نه. کسانی بودن که چهره امام رو به صورت محیطش بر عالم تماشا میکردن، حالا یک کسی هم هست تردید دارد در این که اصلا اسمش در امامت حق است یا نه. آیا امام علم به همه جا داره یا نه؟ آیا امام از جلسه ما خبر داره یا نه؟ این تردیدها جمعه علمی نداره. از نظر علمی اثباتش خیلی ساده. اگر استاد استاد متبهری باشد، چند تا کتاب کلام خونده باشد، چند تا کتاب فلسفه خونده باشه، هم اثبات خدا، هم اثبات رساله، هم اثبات ولایت، هم اثبات معاد، از نظر فرمول علمی هیچ مشکلی نداره. قابل اثبات است و قابل اثبات ریاضی هم است. هیچ جای تردیدی از نظر علمی باقی نمیماند. اما چرا بعضی ها با این که از نظر علمی مشکلی ندارن، از نظر فکری مشکلی ندارن، در این حال در زندگی لاوبالی باور ندارن در محضر خدا، باور ندارد در بستر امام زمان ارواح و مداره. این یاد که آدم میرسد به این آیه شریفه و نزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن مفته برای اهل ایمانه، ولی دوستر چی میپیچد که ایمان انسان بدون بیماری، بدون دردقه و تمام جان انسان نور میده و زندگی انسان رو روشن میکنه. این ابهام ها، این استراب ها، این استرس ها در زندگی معلول ضعف ایمانه. نوتر چی باید بدهد؟ باب ایمان کجاست؟ ما برمیم به سراغ اون باب تا برای ما هم یک نوتر بپیچد و قلب ما را، روح ما را، جان ما را از اخلاق زمینه پاک کند و به ما یک جذبه ای داده بشود که از بدی ها متنفر بشیم، از گناه نفرت پیدا بکنیم، به سوی خدا و راه خدا جذبه پیدا بکنیم. اونی که مهمتر از بعد علمی قضیه است که همه خلفا هم به اهل بیت مراجعه می کردن و معنی این حدیث شریف متواتر ثقلین رو علمای اهل سنت میگویند اهل بیت مرجعیت علمی دارند، یعنی شبهات علمی رو، شبهات فکری جامعه رو اونا برطرف میکنن، در حالی که در همون شب دروغ میگن اگه مراجعه میکردن شبهی براشون باقی نمیمون. اما مهمتر از مرجعیت علمی که در اون جهت حق است، درست است، علی مرجعیت علمی دارد، ائمه علیهم السلام مرجعیت علمی دارد، هر شبهه رو اونا بلدن سائل بکنن. حتی گاهی بزرگان از اهل علم شما شیعه در بعضی از شبهات زمان خودشون گیر میکردن. گاهی شبهات خیلی شبهات پیچیده بوده، مثلا احمد بن اسحاق قمی و جمعی از علمای قم ناصبی های زمان خودشون یک شبهات غلیظی رو پیدا کردن برای متزلزل کردن اعتقادات شیعه، اووردن تو شیعه پخش کردن. اونا شبهات رو پیش علماشون بردن، علما نتونستن جواب بدن. ولی اگر نتونستن جواب بدن این عالم صاحبی نداره، یک کانون علم سراغ نداره که در اونجا نمیدانم سراغ نداشته باشه، در اونجا هیچ نوع جهلی سراغ نداشته باشه. گفتن ما نمیدانیم، ولی میریم از امام حسن عسکری پاسخ سوالات رو میگیریم، مراجعه به امام زمانمون میکنیم. کسی که امام زمان دارد اگر طوفان شبهه، طوفان بیدینی قوقا بکنه، آیا اینا در برابر طوفان ها زمین میخورن؟ نه، کوهی هست که این طوفان ها رو دفع بکنه و این شبهات رو ظاهر بکنه. لذا علمای قم در رأسشون احمد بن اسحاق قمی وجود 30 تا مسئله بود که نتونسته بودن به اون شبهات رایج زمان خودشون جواب بدن. گفتن ببینیم مثل امام حسن عسکری علیه السلام رفتن به سامرا خدمت امام حسن عسکری رسیدن و حضرت در اونجا یک پذیرایی فوق‌العاده از اینها به عمل آورد. با اون بود که پرده را کنار زد و حضرت مهدی ما کوچک بودن، در سن طفولیت بودن، فرمودن سوالاتشون را از ایشان سوال کنید. نه علمشون لدنیه، در زمان کودکی هم همون رو دارن که در زمان وفاتشون همون رو دارن. اشاره کردن این شبهات رو از این کودک سوال کنید. خب چشمشون به جمال آقای امام زمان روشن شد، مسائلشون هم پاسخ داده شد. اجمالا ما هیچ شبهه علمی در مسائل اعتقادی نداریم، مگر اینکه عالم ما، عالم شیعه ما میتواند جواب بدهد، و اگر عالم شیعه ما هم نتواند جواب بدهد، یک منبع علمی پشتوانه این عالم وجود دارد که به او یا الهام میکند یا توفیق شرفیابی پیدا میکند و شبهات علمی رو برطرف میکند. از این جهت باب ایمان این تنها مهم نیست، این مقدمه قضیه است. این علم رو ما برای چی میخواد؟ این علم رو ما برای یقین میخواد، ما برای رسیدن به کمال میخواد. علم رو میخواهیم که راه رو به ما نشون بدهد. علم ما آدرس دادن است، مگر با آدرس بلد بودن آدم حرکت میکند؟ نه، این نیست. ابواب ایمان بعضی از دلها قفل شده است، طبق الله علی قلوبهم، به بعضی از دلها مهر زده است، چشش نداره، جذبه نداره، از نظر علمی هیچ پاسخ پیدا نمیکنه، مبهوت میشه و باید تقدیر کفر میشه. ولی در این حال میگه من قبول ندارم. چرا؟ مگه دلیلم نخواست؟ مسئله دلیل نیست، روحیه قبول نمیکنه. از این جهت ائمه علیهم السلام ابواب ایمانن، هم شبهات علمی رو حل میکنن به اسلام رو اون گونه که هست، ایمان رو اون گونه که باید باشد به ما معرفی میکنن، ما رو در خداشناسی به کمال میرسونن، در پیغمبر شناسی، در معاد شناسی کامل میکنن و هم علاوه بر اینکه شناخت به ما میدن، دل ما رو میبرن، دل به دست اونا، قفل به دست اونا باز میشه، به دست اونها مهرها شکسته میشود و اونها سبب جذبه اهل ایمان به سوی مبدا اعلا و به سوی معاد میشود. علمای ما چون مجلس باید تناسب خودش را هم به مناسبت مذهبیت آیت الله العظمای عراقی حفظ بکنند، حالا جذبه هایی که ائمه علیهم السلام در دل ها ایجاد میکنند، یکی عمل خودمون ها دو صد گفته چون نیم کردار نیست، تنها حرف نمی زدن، عمل می کردن. اگر به مردم می گفتن ایثار خوبه، مواساة خوبه، خودشون گرسنگی رو تحمل می کردن، بچه هاشون رو گرسنه نگه می داشتن، ولی قوت و غذای خودشون رو به یکی مفقی رو اسیر می دادن که قرآن کریم هم یک نمونه اش رو نقل کرده، قبل از آنه که بگوین عمل می کردن. جامعه دنبال احتیاط نیست، دنبال عمله، مخاطب این حقیقت کجا، مخاطب اینه کی راه میده، مخاطب اینه کی کلک نداره، مخاطب اینه کی هیچ نوع حریب و تدبیر نداره. مردم از ریا بدشون میاد، از تدبیر بدشون میاد، از ادعای بی حقیقت بدشون میاد. این ادعای کاملی که حقیقت پشتوانش کجا، شما اهل بیت رو منها بکنید دیگه، اونی که در خط اهل بیت است از خود اهل بیت حقیقت میگیره، وگرنه جاهای دیگر گزافویی، ادعا، دغل است، ریا، تدبیر است. ائمه علیهم السلام با عملشون جذب میکردن، مناجات های علی باور میورد، اینی که در دل شب در متن مردم هم مناجات نمی کرد که از شهر هم بیرون می رفت، تو نخلستان ها می آمدن خبر می دادن که صدای شنیدی، رفتیم به تقریبش، دیدیم که دارن مناجات می کنن و افتاد از دنیا رفت. این شیوه بزرگان ما بوده، از خدا می ترسیدن، نه اینکه برای مردم تظاهر می کردن می گفتن از خدا به ترسیدن و خودشون یک کار دیگه می کردن، اینجور نبود. ائمه در باطن در خفا از خدا می ترسیدن، خدا ترسی اونها برای اونها ایجاد عمل میکرد و عمل اونها جاذبه داشت، عمل اونها مرید درست میکرد، عاشق درست میکرد، پروانه درست میکرد، در تمام جبهه های جنگ سینه سپر میکردن، در جهاد مال اونها مقدم بر دیگران بودن، یک مورد خلافی در گفته هاشون مردم نمیدیدن، از این جهت باب ایمان میشدن، میدیدن حقیقت در اینجا هست، علاقه من میشدن، دنبالشون را میافتادن، میگفتن شما که در دوره عمرتون جز امانت و صداقتشون ندادید، ما هم دنبال شما حرکت میکنیم، را میافتیم و به منبر میرسیم. قرآن کریم در مورد ایمان میفرماید اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و زینه، خداوند در دلها ایمان را می نویسد، معلوم شود مکتوب نوشته شده، چیزی که باید قلم اون را در یک درسی در یک کتابی بنویسد، اون قلمی که خدای من در دلها کتابت می کند ایمان را، اون قلم بوده نازنین ائمه معصومین علیهم السلام. مردم با دیدن اصاره ایمان و با دیدن حقیقت ایمان، ایمان پیدا می کنند، در دلشون نوشته می شه. دیدن علی آدم رو مؤمن می کنه، اگه آدم باشد، اگه انصاف داشته باشه. یک کسی در مادیات غرق منافع خودش رو در تضاد می بینه، لج می کنه، ولی اگر کسی سر لج نداشته باشه، سر انصاف داشته باشه، سر سازگاری داشته باشه، دیدن امیرالمومنین انسان رو مؤمن می کنند. و علمای ما تنها مسئله مرزبانیشون در مسائل فقهی و عملی نبوده، که اینجور نبوده که میرزای قمی بیاد فتوا بدهد که تنباکو امروز حرام است و استعمار کهن انگلیس رو در هم بشکند و ذلیل بکند، امام راحل ما بیاد و فتوا بدهد مخالفت با شاه واجب است، یا در مسائل عبادی فتوا بدهد حکم الله اینه. یک بعد قضیه مهمتر از بعد بیان حکم و مسئله روحی و مرزبانی در اعتقادات و دفع شبهات که از ابتدا علما بر دوش خودشون دفع شبهات جامعه رو لمس کردن، اونی که مهمتر از همه اینا و علما را تا به امروز محبوب در دل مردم نگه داشته و با دیدن این علما هم قلبشون پر ایمان است و همین که علما قلب اینها را تحکیم میکنن با مبانی ایمانی، اعمال و رفتار و کردار علمای شیعه بوده به دنبال اهل بیت عصمت و طهارت. مرحوم آیت الله العظمای عراقی رضوان الله تعالی علیه وجودش خوف از خدا بود، سالیان سال سفاهت دارد، سالیان سال کرسی درس خارج هم در فقه هم در اصول در حوزه علمیه دارد، هم تراز با امام راحل است، هم تراز با آیت الله العظمای گلپایگانی، هم تراز با دیگر شاگردان ها شیخ است، بلکه از اونها هم به ها شیخ نزدیکتر بوده، محرم اسرار ها شیخ بوده. ها شیخ با مرحوم آقای عراقی یک نوع صفایی داشته است که با هیچ کدوم از شاگردانش اون رو نداشته، اما علمیتشو داره، بیانشو داره، موقعیت رو به جهت حقوقیشو داره. چرا رساله نمی‌نویسه؟ چرا در کرسی مرجعیت نمی‌نشینند؟ از خدا می‌ترسیدند. کسی که مرجع تقریب میخواست برای مردم بگوید اینجا حلال است اونجا حرام است، میخواست بگه شما که حرف خدا رو نمیشنوید، من آینه خدا، من به جای شما، من به جای خدا دارم به شما میگم، خداوند از طریق من داره به تو بگه این حلاله این حرامه. یکی از بزرگان علمای شما مرحوم سید ابن طاووس است. سید ابن طاووس از خمرین از علما کسی که تو زندگی امام زمان بوده، مکرر خدمتتون ما از این بزرگوار یاد کردیم، یادش هم نور میاره برای ما، عشق به آقا داشته، تشرف به محضر مولا داشته، تو زندگی آقا بوده، فقیه بوده، متکلم بوده، عارف بوده، در تمام رشته های علوم اسلامی صاحب نظر بوده، کتابهاش الان برای علمای ما همه این کتابهاش دارای ارزش علمی اعتبار بالایی در حوزه های ما، معذالک رساله نداده. بهشون گفتن شما چرا رساله نمیدید؟ گفت یک آیه در قرآن مرا پسند است و اون آیه این است: لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. پیغمبر اگر چیزی رو به ما نسبت بدی که ما اون رو نگفته باشیم، لو تقبل، اگر پیغمبر نسبت بدهد به ما چیزی را، بعض اقاویل را، بعض حرفها که ما نگفته باشیم، چیزی رو بگوید حرامه که من حرامش نکرده باشم، چیزی رو بگوید حلال است که من اون رو حلال نکرده باشم، لأخذنا منه بالیمین. قرآن میگوید مچ دستش رو میگیریم، مچ دست پیغمبر رو میگیریم، و لقطعنا منه الوتین، شاخه رگ حیاتش رو قطع میکنیم. خب وقتی پیغمبر اینجور تهدید میشه، این سید بزرگوار گفته من با چه جرأتی بیام به مردم بگم حکم خدا اینه؟ نرفت امام زمانشون میبینه، از با آقاش صفا میکنه، مناجات امام زمان رو میبینه، گریه های امام زمان رو میبینه، نمازهای امام زمان رو تماشا میکنه، ولی خودش رو در موقعیت ریاست قرار نمیده، میگه شأن من نیست که بگویم خدا اینو گفته یا خدا اون رو گفته، و ابراز نگرانی میکنه. مرحوم آیت الله العظمای عراقی دوره عمرش رو درس فقه گفته رساله نداده. چرا؟ علاقه به رساله دادن ندارن. ریاست مبهوت‌ترین چیز است در پیش اولیای خدا، او را از خدایشون باز می‌دارد اگر به حکم وظیفه نباشد، اگر به فرمان خدا نباشد. در آخر عمر چرا رساله می‌دهد؟ زیرا که جامعه نیاز به رساله ایشون پیدا می‌کنه. دیگه دوره‌هاش رو سپری کرده، در کنار آیت الله العظمای بروجردی بوده، در کنار آیت الله العظمای خودساری بوده، در کنار امام راهب بوده، من به هم کفایه بوده، اونا مرجع بودن، اونم معید مراجع بوده، اما در شرایطی که احساس میکنن یک نظام انقلابی الان به وجود ایشان در موقعیت مرجعیت نیاز دارد، اون وقت دست به قلم میبرد، علم مرجعیت رو بلند میکنن و به عالم اعلان میکنن با اینکه پیرن، با اینکه فرسودن، با اینکه بدن فرسوده شده، اما تا نفس دارم اگر خلعی ببینم به وجود من هم نیازی بود مضایقه نخواهم کرد. لذا اینها اساساً به این کیفیت ابواب ایمان بودن. آقای عراقی رو چند سال جامعه ما تبلیغ کرده بود، در چند تا مصاحبه تلویزیونی ایشون خودش رو ظاهر کرده بود، چند تا مقاله در روزنامه ها منعکس شده بود. این سیر جمعیت ملی از کجا آمد؟ چجوری شد؟ ابواب ایمان به همین میگن قداست او، پرهیز او، نزاهت او، تقوای او باعث شود جامعه اعتقاد خودش رو، اون ایران که نمیره از روی استدلال اعتقاد پیدا بکنن خدا وجود دارد، آقای عراقی رو میبینه، میبینه خدا ترسه، میبینه علاقه به دنیا نداره، میبینه زهد به تمام معنا از تمام زندگیش مشهوده، لذا عقیده پیدا میکنه. اینا ابواب ایمانن. بعضی ها خفت ایمانن. یه آدم مومن ببیند یک آخوند بیدین رو، دینش رو از دست میده، در دلش خفت میشه. بعضی ها هم اینجور ابواب ایمانن، میاد زندگیش رو میبینه، زندگی امام رو دیدید که باب ایمان بود، زندگی آیت الله العظمای عراقی، زندگی آیت الله العظمای بهجت، زندگی رهبر عزیز انقلاب، اینا همه برای ما باب ایمانه. گره های درونی ما رو باز میکنه. اگر دو نفری دو تا بعد رو دیدن به رخ متدینین ما کشیدن، دانشجویان نماز خود متدینین ما، اگر در برابر باهان جوها دیدن گفتن بدش رو خبر میدن و خودشون هم عمل نمی کنن، اینا نمونه دارن. یعنی حجت ما آیت الله العظمای عراقیه، حجت ما امام راهب رضوان الله تعالی علیه هست، حجت ما بزرگان آسمان معرفت است که در خانه های گلی نشستن، ملاقات هاشون رو با امام زمان تصدیق کردن. بعد هم اگر گفتن این حکم الله از روی هوای نفس نگفتن، جب در اونها تأثیر نمی گذارد. همه ی آدم جب بشود بگوید حرام رو حلال کنن یا حلال رو حرام کنن، امکان ندارد. سر میدن ولی دین نمیدن. شما به برکت این علما در زمان خودمون این برای ما مباحثه که فقهای ما، بزرگان ما، مدرسین ما، فقهای رو بعد از مرحوم آیت الله العظمای عراقی به ما معرفی کردن، رهبر عزیز انقلاب ما به حوزه ها ارجاع میکنن، حوزه ها هم ایشان رو از نظر دور نمیدارن. باب ایمان شدن اینها در حالات مرحوم شیخ انصاری که کنگرهش در پیش است و دویستم سال رهلتش در قوم مراسمی خواهد بود، این بزرگوار میدانید از نظر فقاهت و از نظر علمیت در میان فقهای شیعه و عدد انگشتاتون هم شما شیخ انصاری ندارید. شیخ انصاری مکاسب نوشته است که آخرین پله اجتهاد که مکاسب رو درست بخواند مجتهد صاحب نظر در فقه میشود. ایشان در این که فقیه بالا مقامیه، مرجع بزرگیه، مرجعیتشون خودش نرفته دنبالش، آمده به سراغش، در این حال در دست اخلاق مرحوم آسدلی شوشتری شرکت میکنن. آسدلی شوشتری از مشایخ مرحوم علامه طباطبایی و مشایخ ایشان در عرفان، قاضی آسد احمد کربلایی، مرحوم الله قلی همدانی، تا میرد از سلسلشون به مرحوم سید علی شوشتری رضوان الله علیه. که سید علی شوشتری از کجا گرفته از این معرفت رو معلوم نیست. خداهای امام زمان بهش دادن، کسی دیگری در عالم معنا می آمده دست ایشان رو می گرفته. اجمالا شیخ با همه عظمتی که دارد در دست سید علی شوشتری شرکت کرده. مرحوم سید علی شوشتری بیمار میشن، به بیماری وبا یا طاعون مبتلا میشن که در روزها در نجف اشرف فوت علما و دیگران رو می بردن. حال ایشون وقت میشه، خودش رو در آستانه مرگ میبینه، بچه هاش میبینن دیگه گویا آثار جان دادن در ایشان مشهوده، میگن برو سراغ شیخ انصاری بهشون اطلاع بدید. تا در اتاق دیگری در جای دیگری صحبت میکنن که برن سراغ شیخ، میبینن که مرحوم سید صدا زد نه سراغ شیخ لازم نیست بروید، الان شیخ خودشون میآیند. تا میگوین شیخ میآیند در زده میشود، شیخ انصاری به کامولات تعالی وارد میشن و در کنار بستر مرحوم آسدلی شوشتری می نشینند. اون بزرگوار دم از رفتن، دم از فراق، دم از وصیت، دم از توصیه هایی که انسان اون لحظات آخر عمرش دارد از این حرفا می زنند. شیخ با قاطعیت تمام و با اطمینان کامل میگه که نه، شما مطمئن باشید نمی بینید. الان من موقع آمدن به حرم مولا امیرالمومنین مشرف شدم، و از امیر المؤمنین شفای شما را درخواست کردم و شفای شما را گرفتم و آمدم. من از علی خواستم نماز مرا شما بخوانید، خواستم من مرگم قبل از شما باشد، نه تنها در رساله دیگران را به خودشون مقدم می‌دارند، نه حاضر است بخشی از عمر خودش رو به کسی دیگر بدهد. میگوید من از مولا امیرالمومنین درخواست کردم شما زنده بمانید قبل از آنی که شما بروید من بروم، و نمازم را خواستم از مولا امیرالمومنین که نماز مرا شما بخوانید. اولای که آبایی خوشا به حالتون، شما شیعیان سرفرازی هستید، بی خود نیست که شما عزیزان در جبهه های جنگ اون چنان حماسه ها می آفرید. این علمای شما برای عمرشون به پای عمر دیگری، ای کاش خدا از عمر ماها می گرفت به های عراقی می داد او بمانه، من موندم چه فایده ای دارد. عالمی که با نفس خودش درگیر شده و قهرمان و پیروز از این میدان بیرون آمده، ریاست دنیا اون چه که ماها بهش دل میدیم برای اونا خیلی کوچک بوده، اونا میگفتن برو این دام بر مرغی دگر نه، و رمز این که ما از جانب خداوند منان مکلفیم در زمان غیبت امام زمان ارواح ما فدا باب ایمان رو پیدا بکنیم، ما که مؤمنیم ایمان رو از کجا میگیریم؟ از علما رو میگیریم، هم در بعد شناخت و معرفت و هم در بعد عمل، اونا وصفه ما، اونا الگوی ما، اونا پیش رو به ما هستن. همین است اونها با قداست و نزاهتی که دارن، اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا معلم اونها تقوا دارن، تنها ملایشون نیست، ملای دنیا پرست از هر جاهلی بدتر است، ملای دانشگاهی باشه یا حوزه‌ای باشد، العلم هو حجاب اکبر. اگر انسان خودشون نسازد وقتی متخصص شود عنوان پیدا میکنه، آغاز بت‌سازی و بت‌پرستیشه، خودپرستی از هر بت‌پرستی بدتره. آدم متخصصی که تعهد ندارد، ایمان ندارد، چه ملای حوزه چه ملای دانشگاه فرقی نمیکنند، علم به همون اندازه که مفیده بیشد خطرناکه برای نااهلش، برای اهلش علم مفیده که مرجع تقدیر میشه، اما حرمت فقهای دیگر رو بیشتر از خودش میداند. مرحوم سید احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیه، استاد مرحوم قاضی طباطبایی، ایشان گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ میفرمونه پیش جد رسول الله شکایت میکنم، این حرف خودشه. بعد معلوم شد که میرزای شیرازی بعد احتیاطاتش رو به ایشون ارجاع کرده، یعنی تلویحا خواسته بگه بعد از من اومده تقلیده، اینقدر وحشت دارد از اینکه مرجع تقلید بشه، از اینکه رئیس بشه، و میگوید این مسئله که من شکایتش رو پیش جدم میکنم، گریه میکرده از این عارف بزرگ، این خدابینی که وقتی خدا رو دیده دیگه غیر خدا رو نمیبینه. فقهایی که این گذشت رو داشته باشن همین اندکن گواراتون باشن، گواراتون دنبال این دور آلمان باشید که ارباب ایمانن، ائمه معصومین بالاصاله باب ایمانن، علمای متدین و فقهای سالم و عامل شما به تبع ابواب ایمانن. پس ابواب ایمان که ما به ائمه معصومین خطاب میکنیم، هم در بعد شناخت احکام الله که آدرس خدا، دین خدا آدرس خدا، این آدرس رو فقط امام میداند، غیر امام اشتباه میکند، گاهی هم جامعه رو به اشتباه میاندازد. زلت العالم کنکسار سفینه، لرزش عالم مثل شکستن کشتی، تغرق و تغرق، هم غرق میکند هم غرق میشود، دیگران رو هم غرق میکند. امام است که احکام الله رو میداند، و فقهای ما با تقوایی که دارن پشتوانه معنوی دارن تضمین میشود، که مرحوم شیخ مفید وقتی که اشتباه میکند اشتباهش رو امام زمان جبران میکند، چون در اون حد از تقوا و هم در بعد عمل، و از مهمتر از همه اینها در بعد جاذبه های معنوی که اونها در نفوس اثر میگذارن، نفس قدسی دارن، احیا میکنن دلهای مرده را، از این جهت ابواب ایمان نامیده شده. امروز بنا به قولی تولد امام باقر ما سلام خدا بر او باد، و من هم حلول ماه رجب رو و شما عزیزان تبریک میگویم، هم طبق این بیان و نه اگر ولادت حضرت باب العلوم علیه السلام در امروز واقع شده باشد و شما و بر همه دوستداران علم و دانش مؤسس حوزه و دانشگاه امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده و شما شایدان اون بزرگواری خودتون رو طلبه بدانید و حمدالله متدینید و درس میخوانید. هر کسی که متدین است و درس میخواند شاید امام باقر علیه السلام او باقر علوم رو شکافته است. پیغمبر خدا این رسالت رو به عهده امام باقر علیه السلام گذاشتند. جابر بن عبدالله انصاری مأمور شد از جانب پیغمبر که سلام پیغمبر رو به امام باقر برساند. در هم در زیر این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و قل الامر منکم، جابر بن عبدالله میگوید از پیغمبر خدا سوال کردم اطاعت خدا را میدانی؟ اطاعت رسول الله هم روشن. قل الامر کیا هستند؟ پیغمبر خدا یک امامان رو شمردن و فرمودن بعد از علی بن حسین کسی که اسمش اسم من است، شمایل شمایل من است، یبر العلم بقرا، علم رو می شکافت شکافتنی، جابر می مانی، عمر می کنی، عمر طولانی می شه تا او رو ببینی، وقتی او رو ملاقات کردی سلام مرا به او برسان. به این مأموریت سلام رسانی پیغمبر اکرم به جابر رو دیوانه کرده بود، به عشق امام باقر میدیشد دلش تنگ میشه چرا آقا نمیاد من سلام رسول خدا رو به او ابلاغ بکنم. در اواخر عمرش بود که در مجالس مینشست، پیرمرد روشنگری عالم محدث، یک مرتبه بی اختیار میگفت عینن باقر، مثل شماها که میگید عینن ما عبدالاولیا و بلاوات امام زمان هستی، همه به شما خبر دادن آقا میاد، شما روزای جمعه میگید کو بیاد، اینه ما نزل اولیا. اون بزرگوار به دنبال امام باقر بوده، پیغمبر به من خبر داده امام باقر رو برمون ببینم، اینه باقر، باقر کجا؟ بعد یا فکر میکردن سنش بالا رفته، با اینکه عالم هست سنش هم بالا برود، در خلاف دیگران که هر که سن بالا برود حالت رکود فکری پیدا می شود، گاهی هزیان می گوید برخلاف عالم هرچه پیرتر می شود آگاهتر و روشنتر حرف می زند، تا اینکه امام باقر علیه السلام بازید و عوض پیغمبر اکرم ایشون سلام ابلاغ کرد و زیارت امام باقر علیه السلام چشم جابر رو بینا کرد و به آرزوی خودش رسید. سلام خدا بر باقر العلوم و بر قصه گسترده علم و دانش توأم با ایمانش که باب علم و ایمان هر دو گردیدن. به سلام خدا و شما مشتاقان، تشنگان و علاقمندان به دستگاه ولایت و زیارت اهل بیت علیهم السلام، رضوان خدا بر آیت الله رزمای عراقی، آیت الله رزمای گلپایگانی که سالگردشون در هفته پیش بود و همه آیات و بزرگانی که از دست ما رفتن، شاگردان و شیخ. مهمترین مصیبت برای ما این بود که آیه عراقی یه آخرین حلقه بود از سلسله ما شیخ ما دیگه مرکن. این خیلی برای ما جانسوز است. شیخ خودش امام زمان بود، معمولیت داشت از نجف، درخت ولایت نجف است که میوهش در قم به ما رسید و از اون سلسله دیگه بعد از آیه عراقی ما مرگی از شاگردان و شیخ ندارم. از این جهت برای شیعه بسیار سنگین است. بیش از این تفسیر نمی کنم. خداوند را به حرف محمد و آل محمد به اسمت و آبروی حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها فرج مقدس امام زمان ما را نزدیک بفرمود. الها پروردگارا سفر مرگ را بر ما آسان و مبارک بگردان. زیارت ارتباط عالیات نصیب ما بفرمود. به دانشگاه های ما، حوزه های ما رونق علمی عنایت بفرمود، رونق تقوایی عنایت بفرمود. با دست با کفایت فرزندان علم و دانش اهل بیت عصمت و طهارت در حوزه و دانشگاه، جهان اسلام را از این عقب ماندگی نجات عنایت بفرما. مظلومین عالم خصوصا مسلمانان حق پامال شده و مظلوم و رقتبار رسی و حفظ، خدا با قدرت فاخره خود از نجات عنایت بفرما. کاخ ستم ستمگران را بر سرشان ویران فرما. رهبر عزیز ما را در حفاظت از مرزهای دین و شریعت در سراسر عالم قدرت عنایت بفرما. موانع خدمت را از پیش پای خدمتگزاران دلسوز ما برطرف بفرما. به محمد آر قسمت میدهیم سلامهای خالصانه ما را و عرض تسلیت ما را به پیشگاه حضرت امام زمان ما ابلاغ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.